الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، همسفران وادی نور. بحث ما در آداب و شرایط نماز، لباس و مکان نمازگزار بود و عنوان مهمترین نشانه ایمان و عمل صالح. همان گونه ای که لباس نمازگزار دارای شرایط و آدابی است، مکان نمازگزار و محلی را که انسان نمازخوان در آن نماز میخواند نیز باید یک سلسله شرایط داشته باشد، از جمله این که اون مکان مکان حلال باشد، یعنی مکانی باشد که غصب نشده باشد از حقوق دیگران، و همین گونه در ملک خود اگر میخواند باید اون مکان با پولی خمس داده و زکات داده شده خریداری شده باشد. و در همین جا نکته دقیقی قابل یادآوری است که تصرف در ملک مرده‌ای که خمس یا زکات بدهکار بوده است حرام و نمازی در اون ملک باطل است. مثلا ما در خانه کسی نماز می‌خوانیم که اون کس زنده است ولی اهل خمس و یا زکات نیست، باید نماز را دوباره بخواند. و یا اگر شخصی مرده باشد و اون ملک باقی مانده باشد و ما میدانیم که اون شخص زکات نمیداده است و خمس نمیداده است و حقوق خدا را رعایت نمی کرده است، نماز خوندن در چنین ملکی حرام و نماز خواننده باطل است. و همچنین است اگر شخص در ملک خود نماز میخواند ولی اون ملک با پولی که خمس و زکات اون را نداده بوده خریداری شده است، و یا اینکه در خود این ملک زکات و خمسی تعلق گرفته بوده و خمس و زکات اون را نداده است، تصرفی در این چنین ملک حرام است و نمازی در اونجا باطل است. مسائل مربوط به مکان و لباس و محلی که انسان نمازگزار در اون نماز میخواند در فقه و در آداب مستحب نمازخوان فراوان است. این نکته ها علاوه بر جهت تعبد و روحیه تسلیم که انسان در برابر فرمان الهی باید تسلیم باشد و هر آنچه را که خداوند برای انسان فرموده است باید همان را رعایت کند، جهات دیگری هم دارد که به برخی از اون جهات اشاره می شود و تبیین می کنیم که چرا انسان نمازگزار باید در مکان حلال و پاک نماز بخواند، در لباس پاک و حلال و طاهر و نظیف نماز بخواند. این امور را و این جهات را در برنامه های پیش رو در محضر شما خوبان بیان خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که با سایت رادیو دری هم سر بزنین parstoday.com/dari و اگر نرم افزار ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. تا روزی دیگر و حضور دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. با تقدیم این بخش خبری ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند هیئت کانون جهاد تبیین است، نقش خود را در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت بیابید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در خجسته سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا فرمودند جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی‌منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایران فاطمی شده است و در طول 43 سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی‌منت شهیدان همچون فخری‌زاده، شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده‌ایم. ایشان تأکید کردند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید در همه جهات به ویژه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی اسوه و الگو باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه خاطر نشان کردند خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد جهادی ارزشمند است. ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه‌سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های هنگفت مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه تبیین و روشنگری دانستند و تاکید کردند. در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید از خود سوال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان ها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش می دهند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آفرینی و امتحان های خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه 88 گفتند که مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهد پروری و شهید پروری کردند و در جنگ رسانه ای و فرهنگی میان جمهوری اسلامی و دشمن صدای رسای مداحان انقلابی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد. نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان همزمان با آغاز مذاکرات اسلو از کشورهای جهان خواستند برای تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان بر طالبان فشار وارد کنند. نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای مختلف در بیانیه تصریح کردند نشست اسلو در حالی برگزار می‌شود که افغانستان در بحران شدید بشری قرار دارد و مردم کشور در ترس، وحشت و ناامیدی به سر می‌برند. این بیانیه می‌افزاید دسترسی نداشتن به خدمات اساسی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را با ناامنی شدید غذایی روبرو کرده است. حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، حق دسترسی زنان و دختران به آموزش و مشارکت آنان در اجتماع نقض شده و آدمربایی‌های خشونت‌آمیز در افغانستان افزایش یافته است. دولت ناروی 21 جنوری اعلام کرد که گفتگوهای اسلو به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و فقط به منظور تاکید بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از جمله حق آموزش و مشارکت اجتماعی آنان و گسترش کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان برگزار می‌شود. این نشست قرار است امروز با اشتراک نمایندگانی از متحدان ناروی از جمله آمریکا و بریتانیا، هیئتی از طالبان و نمایندگانی از زنان برای دو روز برگزار شود. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان هم مذاکرات هیئت طالبان با اروپایی‌ها در ناروی را تغییر دهنده فضای آن کشور دانست. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد اولین گفتگوهای رسمی طالبان با غرب در خاک اروپا در ناروی پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان به تغییر فضای اوضاع کنونی این کشور که درگیر جنگ بوده کمک خواهد کرد. سخنگوی دولت طالبان گفت این دولت می‌خواهد فضای جنگ و درگیری در افغانستان را به یک وضعیت صلح‌آمیز تبدیل کند. ذبیح الله مجاهد افسود دولت طالبان در افغانستان اقداماتی را برای برآورده کردن خواسته های جهان غرب انجام داده و امیدوار است روابط خود را از طریق دیپلماسی با همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب گسترش دهد. هیئتی از دولت موقت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این دولت دیشب وارد اسلو پایتخت ناروی شده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت برای تامین نیازهای مردم افغانستان مجوز ترانزیت دیزل به این کشور برای 3 ماه صادر شده است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی درباره مجوز ترانزیت دیزل به افغانستان نوشت در راستای تامین نیازهای مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست مقامات این کشور از جمهوری اسلامی ایران مجوز ترانزیت دیزل به کشور افغانستان از قلمرو ایران به مدت 3 ماه صادر شد. جمهوری اسلامی ایران با شکلگیری دوران جدید سیاسی در افغانستان همواره کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردم این کشور ارسال کرده است. همزمان با فصل زمستان و آغاز سرما در افغانستان، مردم این کشور در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و در ماه‌های اخیر قیمت گاز مایع در این کشور به شدت افزایش یافته است. 3 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جو بایدن آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوکه شده افغانستان را خواستار شدند. با گزارش پایگاه خبری بیزینس استاندارد، 3 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند تا با تمرکز بر روی آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوکه شده افغانستان به این ترتیب از بروز فاجعه بشری و اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند اجتناب شود. در این نامه آمده است که امریکا یک تعهد اخلاقی برای کمک به مردم افغانستان دارد که با امریکا و منافع ملی این کشور به منظور جلوگیری از تبدیل شدن مجدد افغانستان به محل امن برای دشمنان امریکا همکاری می‌کنند. این تلاش بدنبال نامه دسامبر 2021 از سوی 40 قانونگذار ایالات متحده است که از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا و جنت یلن وزیر خزانه‌داری خواسته بودند تا کمک‌های بشر دوستانه به افغان‌ها را آزاد کنند تا از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری شود. از زمان قدرتگیری مجدد طالبان در افغانستان قریب به 7 میلیارد دلار دارایی افغانستان در امریکا در بانک مرکزی نیویورک مسدود شده است. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رؤسای جمهور ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی درباره روابط دو کشور و موضوعات منطقوی تبادل نظر کردند. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه افزود که رجب طیب اردوغان گفته است که ما به بررسی دستور کار نشست شورای عالی همکاری دو کشور که قرار است در آینده بسیار نزدیک در تهران برگزار شود و موافقت نمایی که می توان همزمان با این نشست امضا کرد ادامه می دهیم. انتظار می رود نشست شورای عالی ترکیه و ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران برگزار شود. اردوغان همچنین با تاکید بر استمرار تامین انرژی ترکیه توسط ایران افزوده است که کشورش جمهوری اسلامی ایران را تامین کننده قابل اطمینان انرژی می‌داند و به دنبال افزایش سطح همکاری‌های خود با تهران است. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که به‌زودی نتایج و دستاوردهای مفید این سفر در مناطق مختلف نمایان شود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 و دیدار وزیر امور خارجه ایران با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 19 جنوری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار و درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهوری روسیه با اشاره به نقش تاثیرگذار دو کشور در منطقه و جهان، ادراک مشترک دو کشور در مسائل منطقه‌ای و بین المللی را زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک خواند و افزود روابط ایران و روسیه در مسیر مناسبات راهبردی قرار دارد. رئیسی تعامل حداکثری با کشورهای همسایه و همپیمان را جزو اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت تقویت همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه موجب رونق اقتصاد دو کشور و باعث افزایش امنیت منطقه و جهان خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفت پروژه‌های هنگفت دو جانبه در حال اجراست و ما در زمینه‌های گوناگون همکاری داریم. در صحنه بین‌المللی همکاری تنگاتنگی داریم. با کوشش‌های دو کشور توانستیم با سوریه در مبارزه با تروریسم بین‌المللی کمک کنیم. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
در رابطه با سفر آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه، در نقطه اولی هست که به حال این سفر رو ما می‌تونیم ادامه سیاست خارجی عملگرا و با محوریت روابط و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه اون رو ارزیابی کنیم. سیاستی که از ابتدای دولت 13 شاهدش هستیم که به حال عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، فعال شدن اکو با محوریت جمهوری اسلامی ایران و توافقاتی که مثل توافق سه‌جانبه‌ای که بین ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در رابطه با سواپ گاز منعقد شد. در کنار به حال سفرهایی که وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه داشتن، از چین گرفته تا کشورهای عربی منطقه، قطر و عمان، در کنار حال مراوداتی که در عرصه منطقه‌ای با کشورهای عراق و سایر کشورها داشتیم، نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد همگرایی به کشورهای همسایه در پیش گرفته، اما متوجه است که همزمان جمهوری اسلامی یک نگاه فراگیر به عرصه نظام بین‌الملل داره که توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی، آمریکایی لاتین و حتی مذاکراتی که الان در وین در جریان هست، ما میتونیم ادامه این روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مبنی بر توسعه مناسبات با همه کشورها در عین حال با محوریت کشورهای همسایه بدیم. در کنار اون مسئله میشه گفت نوع تعاملات و روابطی که بین جمهوری اسلامی و ما شاهد هستیم. طی سالهای اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی ما شاهد گسترش این مناسبات بودیم که همگرایی دو کشور در مبارزه با تروریسم در سوریه، همکاری‌هایی که در حوزه امنیتی منطقه داشتن، برگزاری رزمایش‌های دریایی مشترک بین ایران و روسیه و در کنار مراودات سیاسی که دو کشور داشتن، میشه گفت نقطه عطفی رو در مناسبات دو کشور داشته. الان با توجه این مسئله میشه گفت شرایط به سمت توسعه مناسبات اقتصادی در حال حرکت هستش، با توجه به کریدور شمال جنوبی که مطرح هستش، همکاری‌هایی که در بندر چابهار میتونن انجام بدن و میشه گفت روی کرده که دو کشور در همگرایی بین کشورهای منطقه دارن، تقویت حوزه اقتصادی پیمان شانگهای، تقویت اوراسیا و میشه گفت یک مبارزه واحد دو جانبه و چند جانبه منطقی در برابر تروریسم اقتصادی که غرب علیه سایر کشورها به پا کرده. به حال یکی از محوریت‌ترین مباحث مطرح در موضوعات جمهوری اسلامی ایران و روسیه بحث تروریسم اقتصادی هستش که طی سالهای اخیر از سوی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی علیه بسیاری از کشورهای منطقه در حال اعمال شدن هستش. میشه گفت این همگرایی‌ها به ویژه طرح کریدور شمال جنوب از مؤلفه‌هایی هستش که میتونه در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور و در کنار اون توسعه مناسبات اقتصادی در کل منطقه تاثیرگذار باشه. به هر حال مشاهده هستیم که یکی از عوامل گسترش تروریسم و سوء استفاده بازیگران فرامنطقه‌ای برای ایجاد فضای ناآرامی در منطقه مسئله فقر و مباحث اقتصادی است. این همگرایی‌ها و توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه در منطقه مثل یک پیوند و یک همگرایی اقتصادی رو بین کشورهای منطقه به همراه داشته باشه که این مسئله در کنار کاهش سوء تفاهمات بین همسایگان میتونه یک مؤلفه مهمی باشه برای یک اقتصاد پایدار منطقه‌ای و کاهش سوء استفاده بیگانگان برای سوق دادن مردم منطقه به سمت گروه‌های تروریستی به خاطر مسائل اقتصادی.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با حضور یگان‌های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه روز جمعه 21 جنوری در منطقه شمال اقیانوس هند آغاز شد. هماهنگی بهتر و ارتباطات نزدیکتر بین نیروهای دریایی کشورهای منطقه از دستاوردهای این رزمایش است. برقراری امنیت تجارت دریایی در شمال اقیانوس هند و هماهنگی بهتر و ارتباطات نزدیکتر بین نیروهای دریایی کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای، تبادل تجربیات دریایی در امدادرسانی و کمک در حوادث و سوانح دریایی از دیگر اهداف رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 اعلام شده است. امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، در این باره گفت رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 که برای سومین بار در حال اجرا است و در تقویم تمرینات نیروهای مسلح گنجانده شده، نشانه توسعه عمق راهبردی و ارتقاء جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف دریایی است. گیر پترسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز یک شنبه گذشته 16 جنوری در تهران با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با قدردانی از نماینده ویژه دبیرکل برای کمک به گفتگوهای ملی و صلح و ثبات در سوریه، تلاش صادقانه جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت وی در پیگیری روند برقراری صلح و ثبات در سوریه را مورد تأکید قرار داد. امیر عبداللهیان با تاکید بر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه حل سیاسی بحران سوریه، از ابتدای تحولات آن کشور سازمان ملل متحد را بخشی از پیگیری راه حل سیاسی در سوریه دانست. وزیر امور خارجه ایران حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در سوریه و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را عامل ایجاد خلل در روند راه حل سیاسی در سوریه دانست و بر ضرورت توجه جامعه بین الملل و سازمان ملل متحد به آن تأکید کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز در این دیدار اوضاع سوریه را با ثبات توصیف کرد و گفت در شرایط حاضر هیچ یک از طرفها از تغییر رژیم در این کشور صحبت نمی کند. پترسون بر حفظ حاکمیت ملی، استقرار سیاسی و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد. روز سه‌شنبه هفته گذشته 18 جنوری با امضای یادداشت تفاهمی بین ایران و رومانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت گاز، ایران برای نخستین بار به جمع صادرکنندگان خدمات انرژی به اروپا پیوست. در این تفاهم‌نامه مقرر شد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در زمینه انجام خدمات مهندسی و احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در کشور رومانی همکاری‌های لازم را با این شرکت انجام دهد. علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران، و هانس گرونبرگ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، روز یکشنبه گذشته 16 جنوری در گفتگوی تلفنی درباره تحولات جدید یمن بحث و تبادل نظر کردند. مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو با اشاره به وضعیت اسفناک مردم یمن و شرایط بسیار دشوار ناشی از جنگ و محاصره ظالمانه اقتصادی، خواستار تلاش جدی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای توقف جنگ و رفع محاصره یمن شد. خاجی تصریح کرد رفع محاصره ظالمانه یمن مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 16 جنوری درباره سفر اخیر خود به چین گفت روابط و مناسبات تهران و پکن در همه زمینه‌ها رو به گسترش است و مشارکت و همکاری‌های راهبردی 25 ساله دو کشور با رویکرد برد برد خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود در قرارداد 25 ساله تهران و پکن هر آنچه را که در راستای منافع دو ملت قرار دارد گنجانده ایم و در این قرارداد که از روز جمعه وارد مرحله اجرایی آن شدیم تهران و پکن سود خواهند برد. امیر عبداللهیان یکی از طرف‌های فعال در مذاکرات وین را نماینده چین دانست که نقش سازنده و حمایت کننده از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز ایران داشته و بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمان علیه ایران تأکید کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گذشته 17 جنوری در نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین گفت بسیاری از جداول و ستون‌ها آماده و بخشی از آن پرانتزها پاکسازی و توافقاتی نیز در خصوص ایده‌ها انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد آنچه باقی مانده است موضوعات کلیدی هستند که به طور ویژه تصمیمات خاص سیاسی به ویژه از طرف آمریکایی ها را می طلبد تا تصمیمات خود در حوزه رفع تحریم ها و موارد باقی مانده که بعضی از آنها موضوعات جدی هستند اعلام کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ضرب الاجل‌های ساختگی در خصوص مذاکرات وین نیز گفت رئیس جمهوری فعلی آمریکا و تیم سیاست خارجی و مذاکره کنندگانش در وین می‌دانند برجام به خاطر ایران زنده است و نه آمریکا که از برجام خارج و تمام تلاشش را کرد که برجام را همان موقع از بین ببرد. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان، داستان دو دوست، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در روزگاران قدیم در شهری بزرگ دکانداری زندگی میکرد که با پرهیزگاری و پارسایی مشهور خاص و عام بود. او مردی مهربان و مهمان نواز بود و همواره به بینوایان و درماندگان کمک میکرد. از قضا روزی در دکانش با مردی اطرافی آشنا شد و پس از مدت کوتاهی دوستی محکمی بین آن دو به وجود آمد. مرد اطرافی در فصلهای خزان و زمستان به شهر می آمد و در شهر کار می کرد و با نزدیک شدن بهار دوباره به سمت قریهش باز می گشت. مرد اطرافی در ایامی که به شهر می آمد در تجارت خانه ای کار می کرد و شبها را در مسافر خانه ای به صبح می رساند.
دوست من، تا به حال چقدر پس انداز کرده ایم؟
اندک، بسیار به احتیاط مصرف می کنم، اما اینجا شهر است و هزینه ها بالا.
دوست عزیز، به خوبی می دانم فصل های خزان و زمستان در آبادی بیکار هستیم و برای کار به شهر می آیی. اما این که می گویی نمی توانی پس انداز داشته باشی، علت دارد دوست خوب من.
نکند میخواهی شغلم را عوض کنم؟
خیر، تو هرچه پول به دستت میآید به مسافرخانه چی میدهی؟ بد میگویم؟
همینطور است، اما چاره جز این ندارم برادر.
داری؟ بهتر است به خانه من بیایی و شبها را در خانه من بمانی. من اتاقی به تو میدهم و تا وقتی که در شهر مشغول به کار هستی میتوانی شبها در آن اتاق بخوابید.
خیر، نمی شود.
برای چه دوست من؟ برای چه؟ می خواهم بدانم برای چه قبول نمی کنی؟ چرا نمی شود؟
خب دوست ندارم اسباب زحمت تو و خانواده.
چه زحمتی دوست خوب من، چه زحمتی. اگر کوچکترین تردید در این فکر داشتم به تو این پیشنهاد را نمی دادم، باور کن. خوشحال می شدم، زحمتی هم نیست. قبول کن دوست من، قبول کن.
حال که چنین است، بسیار خوب، از تو سپاسگزارم ای مرد.
مرد اطرافی بسیار خوشحال شد و پذیرفت. از آن به بعد مرد اطرافی در تمام مدتی که در شهر کار میکرد در خانه مرد شهری زندگی میکرد و میخورد و میخوابید. گاهی از مرد شهری به خاطر آن همه مهربانی و مهمان نوازی نیز تشکر میکرد.
میگویم بازار چطور است؟
شکر، الحمدلله خوب است. با لطف و مرحمت خداوند می گذارد. ببخشید یک لحظه. آهای پسر، از انبار برنج لوبیا بیاور. باز هم مرا ببخشید. خب می گفتی دوست من.
می گویم اگر کمک از دستم ساخته است برایت انجام می دم. هر کاری باشد فرق نمی کند.
چه شده است؟ از کار بیکار شده ای؟
خیر خیر، مثل هر روز کارم را به پایان رساندم. ولی
چه؟ ولی چه دوست من؟ اتفاق افتاده است؟
گوش کن دوست عزیزم، من به تو بسیار زحمت دادم و دلم میخواهد که من هم بتوانم این همه خوبی و مهمان نوازی تو را جبران کنم. قدری از زحماتت را جبران کنم.
مرا ترساندی دوست خوبم. این حرفا را نزن که از تو واقعا بگویم دلگیر میشوم. آنچه کردم از باب وظیفه بوده است و بس.
پس حداقل خواهش مرا رد نکن.
چه میخواهی بگویی دوست من؟
میگویم فرصتی به دست بیاور و به قریه ما بیا تا هم هوایی تازه کنی و هم از زیبایی های طبیعت لذت ببری. اگر این کار را بکنی مرا هم بسیار خوشحال میکنی. شاید گوشه کوچکی از خوبی های تو را بتوانم جبران کنم. تا کی میخواهی در این شهر بمانی؟
خب دوست خوبم، فعلا که وقتش را ندارم، انشالله بماند برای بعد.
بعد؟ این بعد که میگویی کی خواهد رسید؟
بالاخره روزی با خانوادم برای قریه شما خواهم آمد.
همین امسال منتظر خودت هستم.
امسال؟ نه امسال نمیشود، سال بعد انشالله، سال بعد.
این سال سوم است که خلف وعده میکنی؟
مؤمن خدا، نگو خلف وعده. من زمانی که بگویم میایم حتما خواهم آمد. من که قول ندادم، گفتم شاید بیایم.
آخر چه میشود که یک بار به قریه ما بیایی و من و همسر و فرزندانم را خوشحال کنی؟
راستش دوست خوبم، پارسال قصدش کردم اما همسرم بیمار شد.
پس امسال بهانه‌ای نداری دوست من. من منتظر خودت هستم.
چه بگویم،
من 6 ماه تمام مهمانت بودم، دیگر خجالت میکشم که به سویت نگاه.
استغفرالله، این حرفا چیست که میگویی دوست من؟
من از این که همیشه وعده میدهی که به خانه ما بیایی و نمیایی ناراحتم و از این همه لطفی که به من داری خجالت میکشم.
برادر، دوست خوبم، اگر تا به حال به قریه تو نیامدم علتش این نبوده است که دلم نمیخواسته است. باور کن فراهم نشده است. بالاخره سفر شرایطی میطلبد، قبول داری که؟
خب باری،
گوش کن، انشاءالله تابستان آینده اگر خدا یاری کند خواهم آمد.
چرا تابستان؟
پس چه؟
بهار بیایی که اقلا بتوانید 2-3 ماهی مهمان ما باشید.
بهار بروی چشم، اگر قسمت شد و خدا خواست حتما خواهم آمد.
دلت که بخواهد خدا هم کمک میکند. پس همین بهار پیش رو منتظرت هستم.
با نزدیک شدن فصل بهار، مرد اطرافی خداحافظی کرد و به قریه‌اش بازگشت و هنگام وداع از مرد شهری قول گرفت که حتما این بار به قولش عمل کند و سری به روستای او بزند و چند ماهی مهمان او باشد. بهار و تابستان گذشت و باز هم مرد شهری نتوانست به قولش عمل کند. خزان و زمستان هم فرا رسید اما از مرد اطرافی خبری نشد. چند سال دیگر هم گذشت و باز از مرد اطرافی خبری نشد.
خواجه چه شده است؟ میبینم در فکری.
زن، در فکر دوستم میباشم. نمیدانم چرا امسال دوست من به شهر نیامد. میگویم نکند برایش اتفاقی افتاده است.
چه حرفا میزنی مرد؟
البته شاید.
شایدم علتی دیگری برای نیامدنش داشته باشد. ما چه میدونیم؟
علتی دیگر؟ مثلا چه علتی زن؟ سخن بگو.
لابود از این که به قولت عمل نکرده ای و به خانه آنها نرفته ای ناراحت شده است و شاید هم به شهر آمده است اما به خانه ما نیامده است.
به شهر آمده باشد و خانه ما نیاید؟
آره.
نه نه نه،
گفتم شاید.
این طور نیست، این طور نیست. اگر به شهر می آمد حتما سری به من می زد. او بیوفا نیست و به این زودی دوستانش را فراموش نمی کند. بالاخره او را می شناسم.
پدر جان،
چه می گویی فرزندم؟
می دانید من می گویم حال که دوستت نمی آید.
خب
خب چرا ما مسافرت نرویم؟ خب همینک بهار است و هوا هم برای مسافرت خیلی خوب است.
آری
من هم دلم تنگ است، از بس که در شهر مانده ایم و از طبیعت زیبا دور بوده ایم بسیار دلتنگ شدم.
چی شیرین زبانی میکند فرزند
است. بندمان راست میگوید مرد، هر کس نیاز به سفر و سیاحت دارد، بهتر است ما هم به سفر برویم.
آری پدر جان برویم، خواهش میکنم.
بسیار خوب، حال که میبینم حق دارید، حق با شما هاست. چند سالی هست که از این شهر بیرون نرفته ایم. تدارک یک سفر را خواهم کرد.
راست میگویی من؟
آری آری فرزندم،
من شما را بسیار دوست دارم، تشکر.
من پیشنهادی دارم.
خب
میگویم چطور است که به خانه آن دوست اطرافیت برویم؟ او به تو بسیار اصرار میکرد و تو در همه این سالها توجهی نکرده ای. چه فرصتی از این بهتر؟
آری
برویم، من فکر میکنم خوشحال میشود.
شاید فرزندانی همسن و سال من هم داشته باشن.
اطرافیان خیلی مهربانن.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه داستان در برنامه فردا بشنوید. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای محبت و رحمت، خدای رؤوف و حلیم، مهربانی های تو مثل باران پاک است. سلام با خوبی های تو، سلام با بزرگی و سخاوت تو و سلام با لحظه لحظه نمازهای زیارت حرمت. سلام با دلهای شکستهی که در خانه آسمانی تو حاجت می گیرند. السلام علیک یا شمس الشموس یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر عاشقان حضرت مهربانی، سلام بر شما که دلتان آینه است که شوق زیارت حضرت رضا علیه السلام هر روز در آن روشنتر و نورانی تر می شود. زیباترین سلام ها و درود ها نثار شمایی که از راه دور و نزدیک سلامتان را روانه حرم امام مهربانی ها می کنید. صبح زیبای شما بخیر و نیکی. آسمان مکه آذین بند قدوم دختر خورشید است و کعبه و زمزم و صفا سرود خواندن آمدن کوثر جاری رسول خدایند. سال روز میلاد خجسته فاطمه زهرا سلام الله علیها، سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مؤمنان و الگوی بیبدیل تمام جهانیان، بر همه شما عزیزان و ویژه بر تمام زنان عالم مبارک باد. روایات مختلف و متعدد نشان می‌دهد زیارت هرگاه از روی معرفت باشد، زائر را به اهداف عالی می‌رساند. وقتی انسان به زیارت یکی از ائمه اطهار علیهم السلام می رود و خود تلقین کند و باور داشته باشد که آن امام معصوم زنده، حی و ناظر بر اعمال تک تک زائران است و مهمترین نکته این که او از درون وجود ما آگاه است و بر همه زوایای وجودی ما احاطه داشته آن را می بیند. زیارت یعنی در مقابل آینه قرار گرفتن و عیب‌های خیش را جستجو کردن و خود را همچون آینه شفاف و زلال کردن. انسان بزرگ و بنده صالحی که مورد زیارت قرار می گیرد باید مقام و جایگاهش برای زائر شناخته شده باشد و بداند که چه کسی را زیارت می کند و با چه کسی ارتباط برقرار می کند و در جاذبه مغناطیس چه موجودی قرار می گیرد. بنابراین باید قبل از زیارت با مطالعه شخصیت و جایگاه و صفتهای آنها شناخت خود را درباره آنها بیشتر و عمیق‌تر نماییم تا بتوانیم ارتباط مؤثرتر و مستحکمتری با آنها ایجاد کنیم. شخصیت امام با وسعت یک دریاست و قطره قطره این دریا زائر را در حدی به معرفت او نزدیک می کند و به قطع و یقین او را در حد وسع وجود خودش به فیض می رساند. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ارزش بهای زائر و محبت همراه با معرفت اوست.
السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا.
بابا جواد از راه دور باشم. سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
تشکر میکنیم که برنامه خودتان ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم غزل حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه ترنم باران. امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب و خوش باشد. الان که دارم برای شما گزارش میفرستم، در یکی از خیابان‌های منتهی به حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستید. همینطور که قدم می‌زدم تا یک سوژه و گفتگوی بتونم ترتیب بدم برای شما عزیزانی که چه از ایران چه از افغانستان صدای من میشنوین، برخوردم به چند تا از دوستای خوب ما که ایته که مشخصه اهل افغانستان هستن. بریم یک گفتگوی داشته باشیم با ایشان تا بیشتر آشنا بشین. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنید.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگانتون، خوشحالم که با شما مقابل شدم.
خب خود برای ما و شنوندگان ما بیشتر معرفی کنین، بگین که اهل کدو شهر افغانستانین، ساکن افغانستانین اصلا یا نه ساکن ایرانین؟
سایمه حیدری هستم، دندان پزشک و مدت یک ماه میشه به مشهد آمدم و ساکن افغانستان نیوم، چون به مقصد مهاجرت بیرون شدم از اونجا و به مشهد مدت کم میمانم.
درسته. به ما بگین که اولین باری که وارد شهر مشهد شدین، حالا حرم امام رضا را گرفتین، زیارت کردین، چه احساسی داشتین؟
خب طبیعتاً وقتی آدم مهاجر میشه، باز به خصوص به اوضاع کشور ما، خب کم سخته. کلان هر کسی که طرف مشهد به خصوص امام رضا میایه، به خاطر اعتقاداتی که داره، کلان کم آرامش پیدا میکنه.
بله درسته. در معرفی خود ما گفتین که دندان پزشکین، در افغانستان درس خوندین، در کدوم دانشگاه؟
بله در دانشگاه خصوصی قالب.
درسته. خوشحالن از اینکه تحصیل کردین. معمولا یک سنتی هست در بین دختران افغانستان، در بین خانواده های افغانستانی، که زیاد علاقه به اینکه دختران تحصیل کنن ندارن. شما چه احساسی دارین از اینکه به عنوان یک دختر هراتی آمدین تحصیل کردین و الان در حال حاضر یک دندانپزشک؟
خب مطمئنن هر کسی که وارد اجتماع میشه دوست داره همگان باز اجتماع پیش بره و ما هم مطمئنن خوشحالم از این که دندان پزشک هستم، درس خواندم، تحصیل کردم که بتونم سرنوشت خود خور رقم بزنم و همچنین مصدر خدمت باشم. ولی متاسفانه که نمیتونم فعلا در کشور خود خوب باشم، این کم آزاردهنده هست.
بیاین فرض بری بگذاریم که به زودی زود اوضاع افغانستان خوب بشه و امنیت در سرتاسر او باشه و تمام زنان و دختران ما بتونن در کشور بور در اون رشته‌ای که دوست دارن، در اون شغلی که دوست دارن بتونن تحصیل یا کار کنن. اگه همچین اتفاقی بیفته که حاضرین که برگردیم به کشور و مردم خود خدمت کنیم و از این که به مردم کشور خود خدمت میکنین، چه احساسی خواهید داشت؟
مطمئنن که بله 100% برمیگردم و هر لحظه ای که من اونجا کار بکنم، یک مریض تداوی بکنم، خیلی برام احساس خوب میده و مطمئنم تمامی کسانی که به راه طبابت وارد میشن همچین احساس دارن. نه تنها مردم خود، خب هر جای دنیا که باشن وقتی که به یک انسان کمک میکنن خیلی خوشحال میباشن.
بله کاملا همینطور. تشکر میکنم از شما که در گفتگوی امروز ما شرکت کردین. امیدوارم که اگه در شهر مشهد مقدس، در شهر امام رضا باقی مونده، روزگار خوبی رو سپری کنین، یا اگه مهاجرت کردین حالا به هر کجای دنیا، هم باز هم روزگار خوب و خوشی داشته باشین. تشکر از اینکه در گفتگوی امروز ما رو همراهی کردین.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
خب همکاران گرامی، گفتگوی امروز هم با مسافر و زائر عزیز ما از شهر هرات شنیدیم. با تا گزارش ها و گفتگوهای دیگه شما عزیزان به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در تلاطم امواج زندگی یاد عزیز شماست که مرا آرام می کند. محبت بی پایان شما مرا کبوتری می کند که تا آسمان حرمت پر می کشد. امام مهربان من، دوست داشتن شما معجزه قلب هایی است که عاشق شما گند و تو را و خوبی های تو را با تمام جانشان باور می کنند. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. من از هر در رانده ام، من رانده ای وامانده ام، یا خانده یا ناخانده ام، اکنون منم مهمان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد جز درگه احسان تو.